خارج اصول فقه، جلسه 32 شنبه 5 نوی 1401.
الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. مستحضرید از بحث معنای حروف یا المعانی الحرفیه فارغ شدیم. همینجا روی این کلمه دقت کنید که یه دفعه میگیم معانی حروف به نحو اضافه، یه دفعه میگیم معانی حرفیه. معانی حرفیه شامل هیئت هم میشه، هیئت مضارع، هیئت ماضی، هیئت امر، چون اونام همین وضعیت رو دارن. و اگر ادبیات یادتون باشه میگو بعضی اسامی هم شباهت معنوی به حروف دارند و بعد میگو به همین خاطر مبنی شدند، چون حرف مبنیه. مثلا الذی و هازا هم مبنی به حساب میان. اینا خواندید قبلا، لذا ما بحثمون معانی حروف یا معنای حرفیه تمام شد. میخوام وارد یه فاز جدیدی بشیم و اون فرمایش حضرت امیر علیه السلام هست در این ارتباط. میدانید از امیر المومنین یه حدیث داریم، شیعه نقل کرده، آدرسشو دارید، سنی ها نقل کردن، حتی بعضی از علما راجع به این حدیث کتاب نوشتن. آقای سیدعلی بهبهانی کتابی داره، الاشتقاق، حول حدیث امیر المومنین. من قبلا دیدم ولی الان تو کتاب خونم ندارم یا نمیدونم، شاید مثلا ضمن یک کتاب دیگه چاپ شده که الان سراغ ندارم، ولی در دور قبل مراجعه میکردم. کتاب وزینیه، ارزشمنده، یه وقت کسی دوست داشته باشه مطالعه کنه. گرچه ما نیازمون به این حدیث به قدری که بحث میکنیم برآورده میشه، ولذا اگر برگرم داشته باشید شمارم عوض شده، مدیریت بس حول کلام الامیر علیه السلام فی بیان معنى الحروف. بعد نوشتم ان للامیر علی کل شیء، درست بخونید، للامیر علی کل شیء، یه نفس للامیر علی کل شیء، امیر بر همه چیز، امیر بیان، امیر معرفت، امیر علم، امیر مؤمنان، امیر المؤمنین. بعد حدیث رو نقل کردیم، منتها چون داریم از این بس میریم بیرون، فرصت مطالعه هم دوستان داشتن، چند تا اشکال شده که من ناچارن، چون اشکالات خوبیه، من یه وقت اشکالی ضعیف باشه نمیارم، حالا یه جوری جواب میدم به خود طرف یا گریمش میکنم که نافع بشه سوال. ولی سوالات خوبی کردن دوستان. یکی پرسیدن که در مثل کتبت مستعینا بالقلم، یادتون میاد داشتیم کتبتو بالقلم یا کتبتو مستعیناً بالقلم. بعد میگفتیم اشکال نداره آنچه که بالالتزام در کتبتو بالقلم استفاده میشه وقتی مستعیناً بیاد دیگه بالمطابقه. توضیح دارم دیگه، حالا تکرار نکنم. اینو بهتون بگم، در مثل کتبتو مستعیناً بالقلم ممکنه ما بارو الساق بگیریم، حواستون باشه. اونجا دیگه استعانتو از خود مستعیناً در بیاریم و الساق کتابت به قلم الساق با باشه، بای الساق. البته اون حرفی هم که ما زدیم هفته گذشته داشته باشید که بگیم وقتی مستعیناً بیاریم مستقیما صفت خود کاتب رو آوردیم. البته معنای ربطی هم استفاده میشه بالالتزام، ولی وقتی بگیم کتبتو بالقلم یکی میشه مطابقه، دیگری میشه التزام. گویا اینا با هم معامله میکنن. اگر مستعیناً بیاد این میشه مطابقه، اون یکی میشه التزام. اگر فقط با بیاد عکس اینه. خب دیگه فکر کنم بیشتر از این سوال حظی نداشته باشه. یکی از آقایان پیام دادن، ببینم شما چقدر آمادگی جواب دارید، خوب دقت کنید. گفتن که خلاصه حرفشون اینه، اگر کسی با چند عدد چوب کبریت شکل هندسی بسازه، مثلا با 3 تا چوب کبریت مثلث بسازه یا با 4 تا چوب کبریت مربع بسازه، مستطیل بسازه یا بیشتر، آیا میشه اینا رو معنای حرفی فرض کرد؟ چی بگیم؟ مثلا به این چوب کبریت بگیم حروف دل علی معنا دیگه، اینا داله بر معنا هستن. چوب کبریت، ببینید حواستون باشه ها، ما مثل که خیلی بحثمون فاصله شده، چاره هم نداریم، داره یادم میره. ما بحثمون در دلالت وضعیه لفظیه است، و الا اگر بخوایم بحث چوب کبریت و چوب بیل و حالا قلم و اینا بیاریم، اون وضعیه اونا دیگه دلالات اشارات علائم. خب در منطق میدونید دلالات تقسیم میکنن به چی؟ به لفظیه، طبعیه، عقلیه، لفظیه وضعیه، یعنی متفاوته. یا وضعیه رو تقسیم کنن به لفظیه رو اصطلاحاتی که دارن، که بیشتر هم کار منطقه. اونا رو اگر مایلید دیگه از منطق پیگیری کنید. و عجیبم اینه بهتون عرض بکنم، در بحث دلالات منطق بسیار ناقصه. اون زمانهایی که من جوانی بود و فرصت بود و یه مدتی که منطق خوندیم و بعدم من چند دوره تدریس داشتم، حس می کردم دلالات منطق دلالات ناقصیه. ولی علی‌ای حال بحث ما راجع به چوب کبریت و امثال چوب کبریت نیست. اینا حواسمون باشه، اونا حساب خودشو داره. حالا ما همین مقدارم که وارد شدیم برای اینکه دوستان آشنا با مباحث بشن. خب اینم راجع به این مطلب. یک کلمه هم از دوستان محترم تذکر دادن، آخر صفحه 128 ما به جای استقررنا داریم استقررنا، با یه دونه ر داریم و شاید مثلا تشدید گذاشتیم. حالا حساسید، مقیدید، به ما اعتماد دارید، خیلی ممنون، من باید این امانت داری رو بکنیم. این درستش استقررناست، یه ر کم داره تو برگه شما. اگه این برگه جدید رو از ایتا بگیرید اون درسته ها، ولی الان برگایی که به شما دادیم یه ر کم داره. 2 تا استقرنا در 2 خط داریم، اصلاح کنید. خب آقای جناب آقای حسینی هم سوالی داشتن، من بخونم چون طولانی بود، دیدم دیگه یادداشت نکنم. دقت کنید بازم ببینید شما چه جوابی دارید. خب احترام کردن، تشکر میکنم، علیکم السلام. نوشتن که حروفی که دلالت بر انشائیات میکنند ظاهراً دلالت بر معنای مستقل میکنند، همانطور که شما فرمودید. مثلا ای کاش، آیا، اگر، اینا انشاست دیگه، خبر از خارج که نمیده. همه حروفی هستن که به خودی خود معنای مستقلی دارن و برای تصور معنایشان نیازی به چیزی ندارند. ظاهراً این دوست بزرگوارمون، دقت کنید، گفتن خب ما میگیم اگر، مثلا تو ادبیات یکی میگه این حرف شرطه، فارسیش هم میشه اگر. خب این تو باشه که تمام حروف این مستقلی که شما میبینید یعنی قابل تصوره؟ قابل تصور که هست، مگه من معناش قابل تصور نیست؟ منظور از استقلال و عدم استقلال در وجود خارجیه. در وجود خارجی دیگه فرق بین اگر و من نیست. هر حرفی راجع به من حرفی زدیم، راجع به اگر و ای کاشم میزنیم. اجمالا به دوستمون عرض میکنیم تفاوتی نمیکنه بین اگر و ای کاش و معانی حرفی، ربطی نداره. خود اگر باید بخواد معنای شرط بده، نه کلیه معنای شرط بدون استعمال در مورد خاص. مثل من که بخواد معنای ابتداء کلی بده، خب میگیم من لابتداء القایه، مگه نمیگیم علا لل استعلا؟ اما این معنای من نیست، معنای علا نیست، معنای علا استعلایی است که در نسبت بین دو چیز پیدا میشه. خب این قهرن هیچ فرقی بین اگر و مگر و ای کاش و استفهام نیست. خب باز یکی از آقایان سوال کردن، اوه طولانی هم هست، من یه تکه هاشو بخونم. فرمودن که شما فرمودید چون برخی حروف ما به ازای خارجی ندارن، دارای معنا نیستن. خلاصه حرف این استاد محترم اینه، شون از فضلا هستن و از اساتید، گفتن که شما در ذهبت و به زیدن گفتید که با معنا نداره. ما گفتیم دیگه، یادتون میاد، و ما گفتیم که علامته، ولذا به مذهب آقای رضی نزدیک شدیم. گفتن چه اشکال داره؟ بگیم اینجا با معنای بردم رو میده، مثلا با عنایت به این که بردن در مثال ذهب امرون به زیدن نه مفاد ذهب است، نه زید و نه ام، اما با پدیدار شدن با در این ترکیب ویژه نسبت بردن بیان می شود. ایرادی ندارد با نشانگر این نسبت باشد که زید بر شانه های امر است و او را با خود می برد. یا مثلا یه مصداق دیگه، مثل که دستشو می گیره می بره. بله، یعنی بگیم که با معنا داره. چرا در ذهبت و به زیدن میگید با معنا نداره؟ معناش هم همون بردن باشه. خب ببینید این دست ما نیست. جناب آقای عبداللهی که سوال کردن، این ببینید بستگی به اعتبار معتبر داره. آیا بردم رو عرب در ذهبت و به زیدن به اعتبار با استفاده میکنه یا به اعتبار ذهبتو؟ ایشون میدونید چه کار کردن؟ ایشون با رو معنادار کردن ولی ذهبتو رو بی‌معنا کردن. از که ما بردم رو از با در بیاریم، خب پس ذهبتو چی میشه؟ بگه ذهبتو همون رفتم رو داره. خب رفتم نداره، بردم داره. لذا سوال سواله صدر و ذیلش به هم بسازه نیست. و همونطور که ببینید خود لغت عرب، ادبای ما میدونید لغت رو از عرب گرفتن. عرب وقتی میگه ذهبت و به زیدن، معنا رو از ذهبتو میخواد در بیاره، منتها با کمک با. رضا اگر بگه ذهبتو زید غلطه، میگن معنای لازم این زید چه کار است، ذهبتو زیدن غلطه. ولی وقتی میخواد معنای بردن بده، علامت بهش میده، علامت با رو میده دیگه. وقتی که نهات که اینا اینقدر دقیق بودن، آقایون بعضی امثال کسائی و اینا میرفتن بیرون شهر مینشستن، بیرون شهر مثلا بیرون بغداد، بیرون بصره، بیرون کوفه، یه عربی که از عرب بیابانی چادر نشین میومد، مثل عقاب شکارش میکردن، میگفتن که تو حرف بزن ما بنویسیم. علتش این بود که میگفتن زبان اینا هنوز دستخوش تغییر قرار نگرفته، زبان اینا اون زبان خالصه. ولذا اگه دعواشون هم میشد یه وقت مثل سیبوه یا کسایی که دعواشون شد تو اون جلسه مناظره، گفتن الاربو به بابک. الاربو به بابک یعنی عرب در خونت دیگه، برو ببین عرب چی میگه. میخوام عرض کنم اینا از خودشون در نمی آوردن، اجتهاد نمی کردن، بلکه از زبان عرب خالص، عربی که مثلا عرب کوفه رو عرب خالص نمی دونستن، عرب شهرنشین رو می گفتن اینا قاطی پاتی شدن، اما عرب چادرنشین بیابانی رو خالص می دونستن. و خب لذا عربی های تا قبل از توسعه شهرنشینی معتبره. ما یه کاری که در مغن العدیب کردیم، معلوم نیست اینا اساتید بهتون گفته باشن، ما یک شاهد از حتی کلام معصوم، حتی کلام معصوم علیه السلام، یک شاهد عربی تا سال 130-132 آوردیم، هرچی مال اون قبله. از سال 132 به بعد دیگه نیاوردیم، چون ما شاهدای مغنی رو خیلیش عوض کردیم دیگه، نیاوردیم که دوچار اون قاطی شدن عربی خالص با غیر خالص نش. خب ببینیم آقای اکبری ما چیکار کرده. ایشون میگه که سلام علیکم، خب علیکم السلام، چه فرقی میکنه مشترک لفظی با حروف؟ مشترک لفظی با حروف که یکی حرف شده دیگری اسم، در صورتی که هر دو معنای غیر مستقل دارن، یعنی برای روشن شدن معنایشان نیاز به غیر داریم. خب آقای دوست محترم ببینید، بعد این همه توضیح، بعد این همه توضیح، مثلا کلمه عین بنابر این که مشترک لفظی باشه، میدونید عین از این که یک معنا داره گفتن تا صد و خورده معنا داره. حالا خیلی معروف قدیما به ما گفتن 72 تا معنا داره، بنده شهدای کربلا. عین اینقدر معنا داره، حالا بنابر این که مشترک لفظی باشه، مثلا کلمه عین فرض کنید معنای طلا میده، ترازو میده، زانو میده، خب این معناش در خارج ما به ازا داره، مثل ترازو، مثل زانو، مثل طلا، مثل نقره، معنای حرف ما به ازا در خارج اینجوری داره. استقلال و غیر استقلال هم نیازش به غیر در تعیین نبود، در معنا دادن بود، در تحقق معنا بود. زمین تا آسمان فرق میکنه معنای عین از نظر ما به ازای خارجی تا معنای من و الا. خب اینم از این اشکال. آخرین اشکال آقایون، یکی از حضرات پرسیدن که ما سه تا اصطلاح دیدیم، اینا چه فرقی میکنه؟ وجود رابطی، وجود ربطی، وجود رابط. البته ایشون سه تاش آوردن، بیشتر از اینا هست. ببینید اینا اصطلاحاتیست در فلسفه و منطق. وجود رابط یا ربطی، این دوتا رو کنار هم میارن. مثلا میخوام بگن عطف تفصیلیست، یا همون معنای حرفیه. لذا وجود رابط یا ربطی مقابل وجود اسمی میارن که فی نفسه هست. همون کاری که ما میکردیم، دیدید که ما میگفتیم معنای ربطی دارن، رابطند، معنای حرفی مستقل نیست. پس وجود رابط، وجود ربطی یعنی وجود حرفی مقابل عرض و جوهر. اما وجود رابطی با این یای نسبت، اگر مثلا اسفار رو ما محور قرار بدیم، رابطی گاهی همین معنای حرفیه، گاهی به عرض میگن وجود رابطی. چرا به عرض میگن وجود رابطی؟ برای اینکه در تحقق محتاج به معروض. الان سفیدی این کاغذ، سفیدی این کاغذ یا مثلا رنگ این گوشی وابسته به گوشیه، وابسته به کاغذه. میگن وجود رابطی. این یا نسبت رو میارن که مثلا بگن مثل حرف، نسبت با حرف داره ولی عین حرف نیست. پس درست من رو نگاه کنید، علل حساب وجود رابط و ربطی یکی اند و همون معنای حرفیه. وجود رابطی هم به معنای حرفی اطلاق میشه، هم به عرض که وجود محمولیه. وجود محمولیه دیگه، بیشترش رو باید از کتابهای دیگر به دست بیارید. خب میخواد یه صلوات خط کنید؟ خوبه. بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث ابوالاسود، قصه آقایون از اینجا شروع میشه که جناب ابوالاسود از یاران امیر علیه السلام میگه من یه موقعی رفتم خدمت آقا، آقا رو متفکر دیدم، حتی ناراحت دیدم، آقا امیرالمومنین. به آقا عرض کردم که فیمه تفکر، در چه ارتباطی شما فکر میکنید؟ فرمودن که من تو شهر شما، و حالا شهر ایشون کوفه بوده مثلا، یا ظاهرا ابوالاسود مال کوفه است، من غلط میبینم. گویا مثلا از مدینه که اومدن کوفه، خب عربیه، میدونین مدینه عربی خالص بود، عربی کوفه قاطی پاتی بود، اصلا یه شهر ساختگی بود دیگه که خلیفه دوم ساخت. فرمودن من اینجا غلط میبینم، خلاصه دارید عربی رو ضایع میکنید. باید درس باشه که انسان رو زبان حساس باشه. البته تو این حدیث نیومده غلط اینا چی بوده، ظاهرا این بوده اگر شنیده باشید، که حضرت داشتن میرفتن دیدن یه نفر داره قرآن میخونه، میگه ان الله بریء من المشرکین و رسوله، ان الله بریء من المشرکین و رسوله. خب این رسوله عطف بر مشرکین باشه، یعنی خدای متعال از مشرکین و رسولش بری هست، علیاذ بالله. در حالی که این رسول اطور الله، حالا لفظ الله، محل الله، رو اعتبارات نحوی که آقایون درست کردن، ان الله بری اون من المشرکین و رسوله یا و رسوله، این ظاهرا این بوده، یعنی یه چیز ساده‌ای هم نبوده. خب اگر این مدل ادامه پیدا میکرد، میدونید چه بلایی سر قرآن میومد. واقعا خدمات امیر رو اینجاها باید آدم بفهمه که اصلا دیگه قرآنی نمیمون با این اشتباهات، دیگه نمیشد تمسک کنی به قرآن. بعد فرمودن که خب ابوالاسود میگه خب به حضرت گفتم یا علی این از دست شما بر میاد، از دست کی میخواد بر بیاد؟ دست اون اول و دوم و سوم میخواد بر بیاد، خود دست شما بر میاد دیگه. این صنعت هازا احییتنا و بقیت فینا هازه اللغه. بعد میگه سه روز بعد رفتم خدمت آقا، آقا نوشته ای رو به من دادن، میخواد بخونیم چون با این نوشته کار داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. الکلام و ثلاثت و اشیا، اسم و فعل و حرف. ببینید آقایون، من و شما الان میگیم کلام سه قسمه، اسم و فعل و حرف، یعنی یه تقسیمی که اقسام جدا باشن، جامع باشه، مانع هم باشه. این کار هر کسی نیستا، نمیخوام چون حضرت فرمودن احساساتی بشیم، نه، این که کسی بیتونه برای اولین بار این همه کلمات عرب رو در سه تا ساختار قرار بده، نه چهار تا، نه دو تا. و الان که فکر میکنیم میبینیم این سه تا ساختار حاصره، و الا کسی میدونه ذهبه با مثلا به با زیدون، خب بله استعمال میکنیم، اما این که بیاد اینا رو سه قسم بکنه، بیتونه جدا بکنه، قطعا کار هر کسی نیست. خب اسمون و فعلون و حرفون جا لمعنا، برگر رو دارید دیگه، بله. حالا این جا لمعنا ببینید میخواد وصف حرفون باشه یا وصف هر سه باشه. اسمون جا لمعنا، فعلون جا لمعنا، حرفون جا لمعنا، قطعا به آخری میخوره. کجا خوندید که اگر یه قید آمد صلاحیت داره به آخری بخوره، صلاحیت داره به همه بخوره، اختلاف دیگه، اما کسی نمیگه به آخری نمیخوره. حالا چون آقا مفرد آوردن اسمون و فعلون و حرفون، شاید به آخری بزنیم بهتره، اسم و فعل و حرفی که معنادار باشه حرف. ول اسمو بعد بیشتر توضیح دادن، فرمودن ال اسمو ما ان به ان المسما. اسم همیشه دلالت بر یک شی میکنه، حالا این شی میخواد علم باشه، میخواد اسم جنس باشه، مسما مثل ما شجر یا مثل زیدون امرون، دال بر مسماست. فعل دال بر حدث، حرکت المسما فعل دال بر حدث. ول حرف ما اوجد معنا فی غیره، اینم بیان برای حرف. و در بعضی از نسخ از آقا اومده ول حرف ما انبع عن معنا لیس باسم ولا فعل. اگه دقت کنید تفاوت این دومی با قبلیش اینه که قبلی جنبه اثباتی داره، دومی جنبه سلبی. نمیگه حرف چه کار میکنه، میگه فقط اسم و فعل نیست، لیس به اسم ولا فعل. بعدم فرمودن تتبع و وزد فی ما وقع لک، فرمودن اینو بگیر دیگه، حالا سایر قواعدو خودت اضافه کن. البته بعد حضرت قاعده دیگه هم آوردن که الفاعل مرفوع و المفعول منصوب و مضاف الیه مجرور، اونم دارن یه جای دیگه، ولی خب گفتم بیا دیگه راه بیوف. خلاصه وعلم یا ابوالاسود ان الاشیاء علی ثلاثه ظاهر و مزمر و لیس و شیء لیس بظاهر ولا مزمر، که یه چیزی خیلی ظاهره مثل زیدون، یکی هم ضمیره، اما بعضی چیزاست که نه ضمیره نه ظاهره، شاید همون معنای نسبت باشه، مقدرات، منویات داریم دیگه. چند روز پیش چی گفتیم؟ گفتیم یه مقدر داریم و یک منوی. بعد آقا فرمودن اونجا مهمه، و انما تتفاضل العلماء فی معرفت ما لیس بظاهر ولا مزمر، و الا ظاهر و مزمر که خب ممکنه یه بچه 7-8 ساله هم تشخیص بده، اما مثل مقدرها، مثل منویها، اوناست که معلوم میشه چقدر طرف فضل علمی داره. بگذرم. خب ببینید، ما کاری به حدیث همش نداریم. خیلی دوست دارید، علاقه مندید الاشتقاق آقای بهبهانی رو ببینید. ما دوستان رو کلمه همین اونچه راجع به حرفه، سه تا تعبیره: جاء لمعنا، ما اوجد معنا فی غیره، ما ان به انمن و لیس به اسم الافه. اولا این سه تا یک چیز میخواد بگه. بله، عبارات شتا، وگرنه الا معنا فارد امام اشاره میکنن. یه چیز میخوان بگن. خب اگر یه چیز میخوان بگن، چرا سه تا تعبیر میارن؟ میخوان خوراک بحث و علمی برای علما درست کنن بعدن که بحث کنن. اگر بگید نه، این سه تا سه چیز رو میخواد برسونه، خب نمیتونه که سه چیز رو برسونه. یعنی امام میخوان سه تا تعریف مختلف برای حرف بکنن. یه چیز دیگه هم اضافه کنم به برگه، با توجه به اون چیزایی که ما خواندیم فضلا، یه دفعه نکنه کل اون بساط ما رو بفرسه رو هوا. یعنی اگه نتونیم واقعا فرمایش حضرت رو با عرائض خودمون تطبیق بدیم و فرمایش آقا روشن باشه، باید اون حرفا رو بذاریم کنار دیگه، حالا یه فکری بکنیم. لذا امروز که حالا خیلی وقت نداریم، یه کمی پیش میبریم، ولی فردا دوستان خیلی کار داریم که اون داشته‌های گذشته رو زنده کنیم و ببینیم فرمایش امام با اون داشته‌ها، با اون داده‌ها میسازه یا نمیسازه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، من دو تا فرض بذارم. فرض اولی که اون جاء لمعنا که اول فرمودن با اون آخری که میفرمایند ما انبع ان معنا لیس به اسم ولا فعل، اینا با هم سازگار باشن، اینا بگیم با هم میسازن. جاء لمعنا، انبع ان معنا. حالا یه جا جاء اومده، یه جا انبع اومده، بگیم نهایتا تفنن در عبارت. میدونید مشکل ما چیه؟ مشکل ما این دومیه هست که اولا معناش چیه؟ اوجد معنا فی غیره. ثانیا با اول و سه میسازه یا نمیسازه. آقا این سراغ برگ جدید نرید، حلال نیست، با شوخیش البته، برگ جدیدی که امروز بهتون دادن. شما الان باشید تو همون صفحه 128، این ما اوجد معنا فی غیره رو چجور معنا میکنید؟ چجور معنا میکنید؟ میدونید که اول باید تجزیه کنیم، ترکیب کنیم، بعد معنا کنیم. اینجور جا همینجوری نمیشه. این قام زیدون نیست که تجزیهش ساده باشه، ترکیبش ساده باشه. الان نگاه کنید عبارت رو، رو برگه والحرفو ما اوجد معنا فی غیره. اولا این فی غیره جار و مجرور متعلق به چیه؟ جار و مجرور متعلقون به نمیخواد؟ بله؟ آیا فی غیره متعلق به اوجده هست؟ یک احتمال، یا متعلق به یک عامل مقدره که اون عامل مقدر میشه صفت معنا، اوجد معنا که این صفت دارد فی غیره هست. یعنی از نظر متعلق فی غیره به اوجده مربوط باشه یا به مقدر که بشه وصف معنا. نمیدونم چقدر اصلا اینا رو دقت کردید موقعی که میخوندید، اصلا علاقه من دید نیستید، اینا خودش مراحلی داره. خب یکی دیگه، این ضمیر فی غیرهی به کی برمیگرده؟ برمیگرده به ما، الحرف و ما. حرف چیزیه که اوجد معنا در غیر ما، یعنی در غیر خودش. یعنی ضمیر غیرهی به ما برمیگرده یا ضمیر غیرهی برمیگرده به معنا، یعنی معنا فی غیر خودشه، معنا ربطیه، لا فی نفسه هست، به معنا برگرده. خب اینم احتمالی. آقایون من نمیدونم آقای بهبهانی اینجا چه کار کرده ها، اونا رو باید تازه ببینیم. اونه که دارم اینی که دارم عرض میکنم چیزیست که حالا خود ما مثلا بهش رسیدیم. بعد این مصداق غیرهی اوجد معنا در غیر، یعنی در لفظی غیر خودش. یعنی مصداق غیر لفظه یا مصداق غیر هیئت کلامیه یا مصداق غیر معناست؟ نمیخوام شما رو اذیت کنم اما خب بالاخره همه اینا احتمالاته. و میدونید طبق اون حرفایی که خواندیم نباید اینا سخت باشه، یعنی باید بیچونید اینا رو دیگه از کلام حضرت. آیا حضرت میخوان در اینجا خلاصش بگن حرف معناش فی غیرهیست، یعنی غیر مستقله، یا میخوان بگن معنای حرف در خودش نیست بلکه در لفظی غیر خودشه؟ کی این حرفو میزد؟ کی بود میگفت حرف معنا نداره و معنا در غیره، مثل قرینه در مجاز؟ کی بود میگفت؟ آقای رضی بود میگفت دیگه. خب میدید با چه کار بکنیم؟ اینجا دیگه امروز به اندازه کافی خسته، هم من خسته شدم هم شما. خیلی هم بس خشکه، تراوت نداره انصافا، ولی خب چاره ای نیست. آقایون دوست داشتید شب برگه رو خوشبختانه دارید. این سه صورتی که من درست کردم و یعنی احتمال دادم الانم براتون بیان کردم رو کاغذ بیارید، بعد خلاصش رو یه پیش مطالعه بکنید. واقعا پیش مطالعه ها، نه صورت پیش مطالعه، که فردا بتونیم انشاءالله سریعتر رد بشیم. الحمدلله رب العالمین.